أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. با لطف خدا من به خطبه 234 به نام قاصعه رسیدیم. امروز جلسه 11 است. این خطبه در رابطه با کبر شکنی است و مستکبر شکنی. به اینجا رسید که اون منطقه‌ای که به حج می روند و خود کعبه و اون محل مناسک یک جور سختیه. اینجور نیست که منطقه سرسبز و نرم و تجاری و زراعی اینطوری نیستش. خب چرا؟ چون توی سختی هاست آدم متواضع میشه، توی این سختی هاست که غرور آدم میشکند. حالا ادامه بس. ولو اراد سبحانه، اگر خدای عزیز ارادهش این بود ان یضع بیته الحرام، که کعبه را قرار بدهد و مشاعره الاذام، مشاعره الاذام یعنی محل مناسک، جمع مشعر. خب محل مناسک که اینا خیلی بزرگه است. خب اگر ارادهش این بود که قرار بده خود کعبه را، اون محل مناسک رو، فرض کنید منا و مشعر و عرفات و صفا و مروه، اینا رو بین جنات و انهار، بین باغ‌ها و نهرها و سهل و قرار، یک زمین مسطح و جای مطمئن، اگر اینجوری بخواست قرار بده، یک امنیت هم می‌بود و جای مطمئن، جمل اشجار پر از درخت، دان ثمار که میوه‌هاش نزدیک باشد، به راحتی میوه بچینند، ملتف البنا که ساختمانهاش به هم مرتبط باشد، یعنی خیلی یک رابطه منطقی بین این قسمت و اون قسمت بفهمند، متصل القرى، این روستاهای منطقه اینا هم به هم متصل باشد چون سرسبزی زیاده، متصل شده باشد، بین برت سمرا، خب یک طرف گندمی اسمرانی، سمرا یعنی اسمرانی، اسمرانی یعنی گندم گون، سبزه، بهترین گندم با بهترین رنگ خاص خودش، و روزت خضرا، از این طرف باغهای سرسبز، و اریاف مهدقه، زمین های حاصل خیزی که مهدقه است، به حدیقه و باغ تبدیل شده است، و اراس مغدقه، عرصه هایی که پر رونق است، پر آب است، و زروع ناظره، و کشاورزی که خیره کننده چشم است، کشاورزی که خوب جلوه می کند، و طرق آمره، راه های آباد. خب اگر این کار رو می خواست بکنه که می کرد، اما این حج دیگه حج نمیشد، برای تفریح میرفتن، میرفتن جای زیبا رو ببینن، خوشگذرانی بکنند، اون آثار رو شدیگه نداشت. لکان قد سقر قدر الجزائه علا حسب ضعف البلا، خدا کوچه که کرده بود مقدار پاداش را به خاطر محاسبه و ضعف بلا، به خاطر ایگون امتحان ضعیف بود، پاداشش هم ضعیف بود. انسان هرچی امتحان مشکل تر باشه بیشتر رو میاد، بیشتر آثار میبیند. این در رابطه با اون منطقهش، در رابطه با خود کعبه. ولو کان الاساس المحمول علیها، خوب حالا اگه خود کعبه پایهاش و ظواهرش اینها از زینتی ترین سنگهای دنیا می بود، خب باز میگفتن بریم به تماشا ببینیم چه خبر است، سیاحتی میشد دیگه. این آثار حجر نداشت. ولو کان الاساس المعمول علیها، اگر پایه کعبه، پایه یعنی چی؟ المعمول علیها که کعبه روش هم شده. ول احجار المرفوع بها، و سنگ هایی که مرفوع بها که با این سنگ ها بالا رفته کعبه. بین زمردتن، بله، خضرا یا زمردی سبز، یاقوت همراه یاقوت قرمز، و نور و ضیا، یک درخشانی و پرتوی اگر می داشت، خب لخف و ذالک مسارعت از شک به صدور. می گفتن واقعا عظمت خدا رو ببین، چه منطقی، چه سنگ هایی هیچ جا پیدا نمی شود. خب اما حالا ببین همون منطقه سخته، ببینید حالا عظمت خدا رو ببینید. اونجوری می آمدن می گفتن بله عظمت خدا رو ببینید، دیگه شک تو دلشون نمی آمد. قرار نیست اونجایی که ما بریم ظاهرش رو ببینیم، قراره که به یک باطن ما دست پیدا بکنیم. خفف ذلک، اینی که کعبه رو با یک سری سنگ های زینتی بالا می آورد خدا، سبک می کرد، خفیف می کرد مسارعت شک به صدور، درگیری شک در سینه را. ببینید سه چیز انسان رو به شک وامی داره: یکی خود درون انسان درگیری با خودش داره، یکی آدمای شکاک، یکی مرد خود ابلیس. وقت ابلیس چی می‌خواست بگه؟ این آدمای شکاک می‌خواستن چی بگه؟ او که به زیارت آمده بود، خب بقیه می‌گفتن جلل خالق خود، ببینید خدا رو، از همینجا بشناسید خدا رو. نه وسوسه درونی بود، نه وسوسه بیرونی بود، نه ابلیسی بود. خفف فتالگی، اینه که میخواست کعبه چون این سنگهای عجیب و غریب درش باشد، خب این پایه و سنگهای زینتی خفیف میکرد درگیری شک در سینه را، دیگه شک نمیکرد، بوده بعد جلل خالق خدا رو اینجا ببینید. ولو اضع مجاهدت ابلیس، درگیری با ابلیس رو کنار میزد. ابلیس بیمنطقه، میگه آمدی اینجا چکار بکنید؟ داری چی دارید میگرد؟ درگیری تلاش ابلیس رو از قلب ها کنار میزد. و لنفا معتل جرعب، لنفا معتل جرعب، افرادی که تلاطم شک دارند، من الناس، از مردم، مردم پرشک و شکا، اینا رو دور میکرد. خب و او چی شد؟ باید انسان با شک خودش، با افراد وسوسه‌گر، با ابلیس درگیر بشه. بعد ما که نرفتیم جز ظاهر ببینیم. در تاریخ طبری دارد که زرجلان اصحاب فیل، که ابرهه وقتی دید مردم ایام حج خلاصه به حج میرند، گفت کجا میرید؟ گفتن میریم بیت الله در مکه. گفت که من ماهو ای بیت الله، این کعبه رو از چی ساختن؟ گفت من حجاره، سنگ. بعد قال با ما کسوت و روشو چه با چی پوشونده؟ گفت به چی پارچه‌ای به هم وز کردن پوشونده. گفت خب ولبسی لابنین لکم خیرن من، قسم به عیسی مسیح یک کعبه بهتر درست کنم. اما گفت برید بیارید. خلاصه ساختمانی درست کرد شبیه کعبه، از بهترین مصالح استفاده کرد، و حلاخ به ذهب و الفضه، با طلا و نقره زیورش کرد، و حفه و بل جوهر علایلن جواهرات رو بهش پیچوند، جعل له ابوابن علیها صفائح و ذهب، و مسامیر و ذهب، میخای طلایی تو دراش بود، درهای طلایی، و خلاصه با یاقوت و این حرفا پوشوندهش. گفت حالا ببینم چی میشه. و عطر مشک و این حرفا. گفت حالا بیان اینجا، بیان حج، اگه میخواین حج بیان اینجا برید. فحجه کثیر من قبائل العرب، بسیاری از این قبیله های عرب اونجا رفتن حج، سنین سالهای طولانی می‌رفتن اونجا عبادت می‌کردن، چون اینا دنبال ظاهر بودند. خب خب در هر صورت اختلافی افتاد، یک نفری با اینا با این ابره دعواش افتاد و یک مقداری حیونه مرده انداخت تو کعبه او، در دیوارش هم آلوده کرد، دیگه جنگ را افتاد. اونم آمدن به جنگ کعبه آمدن. قرار نیست ما ظاهر ببینیم، حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه، مقصود من از کعبه و بتخانه توی، تو مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. اینجوری توی سختی خدا را آدم ببیند، تو سیاحتگاه و تفریحگاه که نمیشه انسان به خدا برسد، که خیلی با سختی ببینن. ولکن الله یختبر عباده به انواع شدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره. امتحانات خدایی که با سختی انسان رو خدا امتحان میکند دو تا ثمر دارد. یک ثمرش اینه که انسان رشد میکند، تو سختی انسان رشد میکند، قانونش اینه، رشد در سختی است. حضرت دارد والله لابن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صد یومه، علی اونسش به مرگ شدیدتر است از اونس یک بچه به پستان مادر. رشد علی در بازی گرفتن مرگ است و در پنجه به پنجه مرگ در انداختن است. تو سختی آدم رشد میکند. امتحانات خدایی اولا به انسان روش میدهد، قابلیت ها رو رو میکند، دیگر انسان رو رام میکند. تو سختی آدم غرورش میشکند. و هر سر اینجا عزت آورده ولیکن خدای عزیز یختبر و عباده و انواع شدائد، اختبار میکند، رشدش میدهد، رشدی که پس از امتحان است با انواع سختی ها، و یتعبدهم به انواع المجاهد و عبدشون میکند، رامشون میکند با انواع تلاش ها و سختی ها، و یبتلیهم به ضروب المکاره به انواع سختی ها آزمایشش میکند. در این آزمایش هم تعبد است، رام شدن است، هم اختبار است، رو شدن است، رشد است. خوب یکی از سختی همی کعبه است، همین حج است که باید برم. حتی معنی ظاهر سخت بود، او حج طریقتی هم که بابل چقدر سخت است. چرا؟ اخراجن لتکبر من غروبه، به خاطر این که بیرون کند تکبر را از دل مردم. راحت طلبی آدم را متکبر می کند، این سختی آدم را رام می کند. تکبر را از دل بیرون کند و از کانن لتذلل فی نفوس، تواضع را جایگزین کند در دلشان. خب حالا اگر تکبر رفت و تواضع آمد، حالا درها باز می شود. ولی اجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله، و این تکبر را که بیرون کرد و این تواضع را آورد، این درهای مفتوحه می شود به فضل الهی. انسان تکبر که دارد ملعون است و از توفیقات بدور است و مشمول رحیمیت نیست، این که برود مورد رحمت قرار میگیرد، تفضل میآید. باید کلی مبارزه کرد، کردن با نفس و با هوا و غزوات، هزم الجند قاتل الاحزاب. اینجوری نیست که همی که انسان خلاص درهای تفضل براش باز میشود، با نفس با هوا هوس درگیر بشود. کردند با نفس و با هوا غزوات، هزم الجند یعنی سپاهیان رو فراری دادن، قاتل الاحزاب با احزاب در افتادن. در وصل تو میزنند احباب، افتته یا مفتحل ابواب. در وقتی باز بشه تو سختی ها و در زدن هاست. اگر این تکبر رفت و تواضع آمد، اسبابا ذللا لعفه، اینها سببی رام می شود در عفو الهی. عفو الهی اسباب لازم دارد، اگر او سببشون می خواهیم داشته باشیم از اله ها باید بریم. تکبر رو بذاریم کنار، تواضع داشته باشیم، اون اسباب راحت برای انسان فراهم میشه و نتیجهش میشه عفو الهی است. خب طرف رفته به حج ولی برمیگردد بازم که مغروره، بازی که حاجی نشد که، مشکل کجاست؟ مولوی شعر قشنگ اینجا داره فرمود ببینید این تن شما یه مرکب است، دل تو باید ببری اونجا، مثل این که سوار بر شتر یه باری رو کرده جای ببرید. این تن شتره است، مرکبه، دل رو باید ببری اونجا. این رو نفهم میدن بعضی حاجی ها، رفتن اونجا ولی به هش نرفتن، نه اینکه مرکب نداشتن، از خریتشون بود به هش نرفتن، ولی خر داشتن، مرکب داشتن. تن توست همچو اشتر که برد به دل، با این تن که میریم باید دل رو اونجا ببریم. تن توست همچو اشتر که برد به دل، باید دل بره اونجا. خب اونایی که رفتن پس مرکب داشتن که رفتن، خر داشتن که رفتن. چرا حاجی نشدن؟ چون خر بودن. ز خری به حج نرفتی، نزد آنی که خر نداری. اون روزی که این تکبر برود، تواضع بیاد، درهای رحمت باز می شود، اسباب توفیقات الهی فراهم می شود. خوبه در این پایان ما قسمتی از دعای امام زمان رو بخونیم: یا مفتح الابواب، یا مسبب الاسباب، سبب لنا سببا لا نستطیع له طلبا. اسبابش رو فراهم کن که ما هرچی دنبال بریم نمی شود. یک توفیقاتی بده. به مناسبت اینجا هم بگیم در رابطه با ذکر مسبب، یا مسبب سبب، یا مفتح فتح، یا میسر یسر، از کار عجیب است. در رابطه با مسبب همینقدر اجمالا بگیم خدا که اسباب را فراهم میکند برای همه نه، اسباب عفو را فراهم میکند، درها باز میشود برای همه نه. مسبب میمش مالک است، سینش سلطان است، باش باطن است، با بعدش باقی است. مسبب عددش 104. این چند اسم اعظمی که گفتم، مالک و سلطان باطن و باقی، اینا اسم اعظم این اسم هم. اگر ما مالک و ملک را خدا بدانیم، به نمازمون بگیم ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، نه چیزی داریم نه قدرتی داریم، مالک اوست ما هیچ نداریم، ملک اوست ما هیچ قدرت نداریم. اگر مالک و ملک رو واقعا او دانستیم، اگر باقی مندگار اوست، بقیه هیچ، اگر باطن هر چه دیدی خدا رو همونجا ببین، اون موقع میبینی بله مسبب درست شد، سبب ها فراهم میشه، انسان جوری دیگری رفتار میکنه. پس چی شد؟ مسبب اسماء اعظمش مالک سلطان باطن باقی است. خب اگه این رو میخوایم باید خودمون هیچ نباشیم، این تواضعه باید بیاد، تکبره باید بره، مالک او، ملک او، سلطان او، باطن او، باقی او، اینجا مسبب میشود. این تکبر برود، این تواضع بیاد، لیجعل ذلک، خدا اینو قرار میده، ابوابا فتحا الی فضل، درها باز میشه و درهای باز به تفضل الهی. تفضل رو تفضل میگن چون بیشتر از اون استحقاق اضافی است، یه چیز اضافی دیگه آدم میاد. و اسبابا ذللا لعفه، انسان اگه میخواد خدا ببخشدش باید کارهایی بکند که اونا سبب بشود، و کارا سخته انجام نمیشود. اگر انسان تواضع داشته باشد، این تواضع خودش میشود اسباب ذللا، این یک سبب هایی در دسترس و راحت میشه، یعنی راحت در مسیر عفو الهی قرار میگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.